سلام به برنامه خبری ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان امروز در کابل را پیمایی کردند. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که این زنان در نزدیکی یک مکتب شعار می‌دهند که ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب خشونت طالبان را علیه زنان افغانستان نشان می‌دهد. بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. کرندیکر شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیکی ایالات متحده در افغانستان گفته است که صداقت زنان افغان را می ستاید و نگرانی ها و آرزوهایشان را با دیگران شریک می کند. خانم دکر که با شماری از زنان افغان در ترکیه دیدار کرده دیشب در تویترش نوشت که این سفرها نشان می داد که ایالات متحده هنوز برای مردم امریکا و افغانستان سخت کار می کند. او افزوده که پس از سفر سمر بخش به ترکیه به دوحه برمی گردد. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. ماموریت کانادا در سازمان ملل متحد میگوید که برای بحث درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز جمعه میزبان گروه موسوم به دوستان افغانستان بود. این ماموریت در توییت نوشته هدف از این نشست این بود تا از ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بشنوند که چگونه میتوانند بحثایشان در مورد حقوق بشری را در عمل پیاده کنند. نمایندگان ده ها کشور به شمول ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ناروی و قطر اعضای گروه دوستان افغانستانند. یک پاکستانی که به عنوان کهنسالترین زندانی زندان گوانتانامو شناخته می شود آزاد شد و امروز به زادگاهش در پاکستان برگشت. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته که پروسه طولانی برای تسهیل بازگشت سیف الله پاراچه به خانه را تکمیل کرد. این تاجر در سال 2003 در تایلند به اتهام تنبیل شبکه القاعده بازداشت شد. او که 75 ساله است هرگز رسما متهم نشد و خودش هم گفته که بیگناست. و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران به معترضان در این کشور هشدار داد که امروز با اعتراضهای خیابانیشان پایان دهند. رسانه دولتی ایران از سلامی نقل کرده که خطاب به معترضان گفته است دیگر به جاده ها نیایند و به گفتهش امروز پایان اختشاشات است. گزارش شده که امروز چندین پانتون ایران صحنه تظاهرات بود، جایی که محصلان شعارهای مرگ به دیکتاتور و زن، زندگی و آزادی را سر دادند. سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های از کشته شدن افراد در جریان اعتراض‌ها بر ضد نظام در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. ایران پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، گواه تظاهرات سرتاسری است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این را یک مقام امریکایی گفته.
من قدردانی میکنم از همچین صداهایی که بلند میشه به خاطر زنان و دختران افغانستان و همچنین به خاطر مردم افغانستان. این صداها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
انتقاد از رفتار ماموران که پس از فروپاشی نظام جمهوری به کار در وزارت داخله افغانستان زیر حاکمیت طالبان ادامه دادند. در ادامه برنامه از تأثیر مخالفت طالبان با شنیدن موسیقی بر روان جوانان به شما خواهیم گفت. پیام‌هایتان را هم داریم.
کمک‌های خارج که ما به غریب نمرسد، با ملکا، با خان، با واسطه‌دارا مرسد.
برنامه هوای تازه و ورزش را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد من جعفر احمدی را بپذیرید. امیدوارم روز اول هفته را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. یک مقام آمریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. کرین دکر، شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان، افزوده که محرومیت از آموزش همچنان مانع رقابت افغانها در سطح بین المللی می شود. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید.
کرن دیکر، سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان، سفرش را به ترکیه آغاز روابط منظم با افغانهای مقیم خارج از کشور خوانده است. بانو دیکر در پاسخ به ایمیل رادیو آزادی از این سفر و دیدارهایش با برخی از افغانها نوشت که نگرانی های افغانها در مورد محدودیت دسترسی به آموزش را شنیده است و افزود اگر افغانها واقعا به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد و هرگز نخواهند توانست در سطح بین المللی رقابت کنند. کرن دیکر گفت او همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا فارغ از جنسیت، قومیت و جغرافیا با هم تفاهم کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان در دست افغانهاست. سرپرست سفیر امریکا برای افغانستان که جمعه شب به دوحه بازگشته است می افزاید که سفرش به ترکیه با مقامهای ترکیه در مورد حمایتهای بین المللی از افغانها مشورت کرده و از افغانها شنیده است که چقدر به کشورشان امید دارند. کارن دیکر در پایان سفر خود به ترکیه در صفحه تویتر خود نیز نوشت این گونه سفرها نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان برای افغانها سخت کار می‌کند و مهر تایید بر این اصل می‌گذارد که افغانها در هر کجا که هستند در آینده کشورشان نقش دارند. یک هفته پیش پس از آغاز سفر سرپرست سفیر آمریکا برای افغانستان، توماس تویس، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، به پاکستان رفت و در آنجا با مقام‌های پاکستان در مورد ثبات و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. ویست دو روز پیش با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفتگوی تلفنی داشت و گفت که نیاز عاجل به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. دیدارها و گفتگوهای نمایندگان بلندپایه آمریکا با برخی از افغانها در حال صورت میگیرد که حدود 3 هفته پیش مقامهای استخباراتی آمریکا و حکومت طالبان نیز در قطر با یکدیگر دیدار کردند. محتوای اصلی این گفتگو رسانه‌ای نشده است، اما طالبان گفتند که آنان در مورد جلوگیری از حمله های هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر افغانستان گفتگو کردند. اخیراً گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از ادامه مذاکرات میان آمریکا و طالبان در پاکستان خبر داده است. حکمتیار دیروز در خطبه نماز جمعه بدون ارائه شواهد گفت
در کنار آن اقدامات داشته که نشان می‌دهد آمریکا در پی تفاهم و توافق با طالبان بود و میخواد مثل مذاکرات قبلی دوحه، مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
حکمتیار می افزاید این مذاکرات در پاکستان آغاز شده و پیشرفت های نیز داشته است. ما در این مورد از طالبان پرسیدیم، اما برخی از مقام ها به شمول سخنگوی حکومت طالبان پاسخ نداد. این در حال است که برخی رسانه های خارجی از دیدار مجدد مقام های طالبان با مقام های آمریکایی در اواخر نوامبر در دوحه نیز خبر دادند.
شنیدید که یک مقام آمریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این در حال است که بیش از 400 روز از بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد. در همین مورد گفتگوی کردم با فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، و پرسیدم که نظرش در مورد سخنان خانم دکر چیست؟
به عنوان یک زن و شهروند افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنم، میخوام بگم که ما پدردانی میکنم از همچین صداهایی که بلند میشه به خاطر زنان و دختران افغانستان و همچنین به خاطر مردم افغانستان. این صداها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی زندگی زنان در افغانستان و یک روایت بسیار نوی تحریف بکنه. امیدوار هستم که همچنان این صداها زیادتر و زیادتر باشه و بتونه تاثیر مثبت در جامعه ما خلق کنه.
خب در نشست فورم زنان در مورد افغانستان پنجشنبه شماری از زنان افغان از جمله حبیبه سرابی انتقاد کردند که جامعه جهانی هنوز اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان انجام نداده. چقدر موافق هستین شما؟
یک مسئله که میخوایم مطرح بسازم این هست که هنوز ما خب یعنی خود خانم حبیبه سرابی چه اقداماتی را انجام دادن؟ اونا جزء همو کمیته بودن، کمیتی که برای صلح دادخواهی میکرد. اونا چطور تونستن دفاع بکنن از حق و حقوق مردم افغانستان که توقع دارن کشورهای خارجی برای مردم یا برای زنان دادخواهی بکنن؟ من میخوایم بگم که دادخواهی ها دیگه نباید در لفظ باشه، باید عملا جامعه جهانی و مردم افغانستان اقدام بکنن به خاطر گرفتن حق خوب و به خاطر وضعیتی که فعلا هستن از این وضعیت بیرون بشن. نظر من این هست که باید شعار تبدیل به عمل بشه و در کلمات فقط گنجانده نشه خواسته ها، باید این خواسته ها عملی بشه و گام های عملی برداشته بشه. آراچه در داخل افغانستان و چه بیرون از افغانستان و چه کشورهای جهان اگر میخواین وضعیت افغانستان تغییر بکنه باید گام های عملی، گام های بسیار مؤثری بردارن تا این وضعیت تغییر بکنه. فقط ای که ابراز نگرانی بکنن یا شعار بدن یا اظهار تأسف داشته باشن درد دوا نمیکنه، طوری که به همین 1.5 سال نزدیک به 1.5 سال میشه درد مردم افغانستان رو دوا نکرده. من به عنوان یک شهروند توقع من ایست که عملا باید کارهای صورت بگیره.
بله، پس از گذشت بیش از 1 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شما وضعیت عمومی زنان و دختران را مثلا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی چگونه ارزیابی میکنین؟
بسیار خراب متاسفانه. وضعیت مطلوب و مناسب نیست. ما در فاجعه و بحران هستیم، به خصوص زنان و دختران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. بلاز اقتصادی، بلاز فرهنگی، اجتماعی و روانی در یک سطح بسیار بد قرار دارند و اگر اقدامات همه جانبه مؤثر و مفید صورت نگیره، ما باید طی سالهای آینده و یا همین امسال مشاهد فاجعه بسیار بزرگ انسانی باشیم در افغانستان.
فرشته یعقوبی یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
جان سوبکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده در افغانستان سبب شد که امروز زنان در جاده ها به گفته او از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به تازگی در نشست در ایتالیا گفته که پلیس تحت رهبری طالبان از سوی شخص مدیریت می شود که خود در فهرست مورد پیگرد اداره تحقیق فدرال امریکاست. در همین حال شماری از باشندگان کابل از آنچه رفتار نامناسب افراد طالبان به شمول آنان که متعلق به نظام پیشین بودند و حالا در چارچوب وزارت داخلی حکومت طالبان کار می کنند انتقاد دارند. بیشتر در این گزارش.
از ده تا آخره تا خوب باشم خوب است. اینا کلان همو خوبتری میشن فامیلی.
این یکی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان است که از رفتار پلیس به رهبری حکومت طالبان شکایت دارد. این مرد به دلیل آنچه که چالش های امنیتی عنوان می کند نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، اما می گوید حضور افراد طالبان در جاده ها مردم را به هراس می آورد که مبادا با برخورد نامناسب آنان روبرو نشوند.
نیروهای طالبان مثلا آموزش ندیده و از آمده پایین مثلا در شهر کلی این زیاده این هم ضروری شده که مثلا برخورد استادیم با شهرانده این کلی مثلا چی کابل باشه چی دیگه اون ندارم.
با این حال جان سابکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در شهر روم ایتالیا از شیوه برخورد نیروهای پلیس حکومت طالبان با مردم انتقاد کرد. او در بخشی از سخنرانیش گفت که پلیس تحت رهبری طالبان در جاده ها زنان و دختران را لت و کوب می کند و در مواردی هم دست به دادگاه های صحرایی زدند. حکومت طالبان در این باره تاکنون چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که بدرفتاری و رویدادهای دادگاه های صحرایی را بررسی خواهد کرد. جان سابکو متن سخنرانی خود را روز شنبه در توییتر سیگر نشر کرده. او همچنان گفته که وزارت داخلی حکومت طالبان توسط فردی داره می شود که در لیست FBI آمریکاست. اشاره وی به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است که تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکاست و $10 میلیون بر سر او جایزه گذاشته. خواستیم در این مورد دیدگاه تازه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالناف تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقاد دیگر بازرس اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در این نشست از واگذاری افغانستان بدون مقاومت پلیس ملی کشور به طالبان بوده است. جان سابکو در این سخنرانیش از آموزش پلیس ملی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت که ایالات متحده آمریکا با وجود مصرف $20 میلیارد نتوانست پلیس ملی افغانستان را به گونه توانمند آموزش دهد. سمیع الله از باشندگان کابل نیز ادعا می کند که شماری از افراد پلیس حکومت مخلوع که اکنون با وزارت داخلی حکومت طالبان کار می کنند نیز با مردم برخورد نادرست دارند. او در این مورد گفت:
اما متاسفانه فعلا که در قالب امارت اینا فعالیت خود را آغاز کردن، به گونه معلوم می شه که اینا اصلا آموزش شاید ندیده باشند و اگر دیدن به صورت خیلی خشن و در محیط خیلی خشن اینا با مردم برخورد می‌کنند و این کارشان واقعا به معنای این است که اینا 20 سال اگر آموزش دیدن، آموزششان به صورت درست و مسلکی نبوده.
این در حالی است که آمریکا در 20 سال گذشته از تمویل کنندگان اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و با آنان جنگ افزار فراهم میکرد. با این همه در حالی از برخورد نادرست افراد پلیس حکومت طالبان با مردم گپ زده میشود که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین گزارشش حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان متهم کرده است، آنچه که از سوی حکومت طالبان رد شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد در باره گزارش ها از کشته شدن افراد در جریان اعتراضها بر ضد نظام در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. این در حال است که یک مقام ارشد ایران با معترضان هشدار داده که امروز با اعتراضهای خیابانیشان پایان دهند. سازمان ملل متحد از مقامهای مسئول در ایران خواسته است که تلاش کنند اعتراضها از راه مسالمت آمیز کنترل شود. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
ملل متحد نگرانی فزاینده خود را نسبت گزارش‌های مرگ و میر در اعتراضات در ایران ابراز داشت. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز جمعه در نیویورک گفت که این سازمان همه مواردی را که منجر به مرگ یا جراحت جدی معترضان شده محکوم می‌کند و یک بار دیگر از نیروهای امنیتی می‌خواهد که از کاربرد غیر ضروری و نامتناسب قوا خودداری کند. سخنگوی ملل متحد افزود که افراد مسئول باید پاسخگو قرار داده شوند و این سازمان از تهران می خواهد که به خواسته های مشروع مردم به شمول احترام به حقوق زنان رسیدگی کند. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد از حکومت ایران خواست که حقوق بشر را رعایت کند و خاطر نشان ساخت که بحران کنونی امکان دارد و باید از طریق تفاهم و گفتگو مهار شود. مرگ یک ماه قبل یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد منجر به اعتراضات سرتاسری در ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. معترضان روز جمعه نیز با نیروهای امنیتی در زاهدان درگیر شدند، شهری که در جریان اعتراضات چند هفته اخیر 10 نفر در آن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که معترضان علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای بسیجی مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌دهند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات داشتند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است گفت که نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و از کشته شدن چندین نفر به شمول یک پسر 12 ساله گزارش شد. تلویزیون دولتی ایران در یک گزارش خود گفت که یک نفر کشته و 14 تن دیگر در شهر زایدان زخمی شدند، اما نگفت که تیراندازی از سوی چه کسی صورت گرفته است. حکومت ایران کسانی را که دشمنان و عوامل خارجی می‌خواند مسئول این ناآرامی‌ها می‌داند. سازمان‌های حقوق بشر می�گویند که حد اقل 253 تن در جریان اعتراضات در ایران کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامدهای ناگوار بر روان جوانان داشته. شاپور صابر گزارش می داد.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقه اش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود. در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکردیم. طالب در نه به محفل ما گوش میکنیم، نه به خانه، نه به داخل موتر، نه به محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار می خواند. او می گوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان می باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داره که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه و یا لنگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو زدی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
لغو دو مسابقه افغانستان به دلیل باران در جام جهانی کرکت سبب ناراحتی طرفداران تیم افغانستان شده. لغو بازی ها چانس صعود افغانستان در جام جهانی را هم زیاد کم کرده. صفی الله استانگزای گزارش میدهد.
بسیاری از طرفداران کرکت در افغانستان از برگزاری جام جهانی در فصل بارانی استرالیا انتقاد کرده و گفتند که این بازی ها باید در جای دیگری برنامه ریزی می شد. عبدالباری نعیمی باشنده پکتیکا بر رادیو آزادی گفت:
کاش که در استرالیا
ای کاش به جای استرالیا در جای دیگری برنامه ریزی می شد تا بازی های افغانستان با تیم های رقیب برگزار می شد. ما انتظار یک بازی خوبی را داشتیم و همچنین امیدوار بودیم که افغانستان در جام جهانی امسال عملکرد خوبی داشته باشد و پیروز شود. کاش این بازی ها خراب نمی شد.
کاش که دلو بینوی خرابی سوی.
در جام جهانی که به میزبانی استرالیا در حال برگزاری است، دو بازی افغانستان به دلیل باران لغو شد. اولین بازی در 26 اکتبر برابر نیوزلند و دومی در 28 اکتبر برابر آیرلند. اکبر علی باشنده خوست میگوید که افغان ها تمام سال را در انتظار کرکت بودند، اما باران این خوشی را با خود برد.
یک سال تمام منتظر موندیم. همه انتظار داشتند که قهرمانان افغانستان باری دیگر در جام جهانی حضور پیدا کنند و افغانها لحظات خوش را داشته باشند. اما متاسفانه باران این لحظات شاد را با خود برد.
شفیق ستانکزای رئیس پیشین اجرایی کرکت بورد و کارشناس ورزشی در پاسخ به این پرسش که چرا استرالیا در این فصل پرباران جام جهانی را برگزار کرد، گفت که استرالیا هرگز رقابت‌های داخلی و تجارتی خود را نادیده نمی‌گیرد و حاضر نیست فصل‌های خوب سال را به جام جهانی اختصاص دهد. تیم افغانستان برای بازی در جام جهانی کرکت از روزهای اول ماه اکتبر در استرالیا حضور دارد. علی‌رغم حضور بازیکنان مشهور همانند راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن در تیم افغانستان، فرصت بازی‌های زیادی به تیم افغانستان داده نشد. راشد خان بازیکن تیم ملی در پیام اعلام کرد که منتظر بازی‌های بعدی است.
بدبختانه میتونه اون شلو.
متاسفانه بازی‌ها انجام نشد. شاید همین به خیر ما بوده. به هر صورت امیدواریم در دو بازی آینده پیروز شویم. اگر برنده شویم به نیمه نهایی میرسیم.
محمد نبی کاپیتان تیم ملی نیز با ابراز تأسف از لغو دیدار مقابل آیرلند گفت که منتظر دیدار بعدی با سریلانکا و استرالیا است. تیم افغانستان اول نوامبر در برسبن به مصاف سریلانکا می رود. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی استرالیا، در این روز در شهر برسبن هوا بارانی خوانده شده است. آخرین بازی 4 نوامبر در برابر استرالیای میزبان در شهر ادلاید برگزار می شود. در آن روز هوا ابری است، اما احتمال بارندگی زیاد نیست.
پیام ها و نظریات شما.
مزبور محمد تقریبا از ماه قوت سال گذشته همین معیوبین معلولین به خصوص همین لابیا که حافظ قرآن کریم بود علمی مردم در شاد شمشیره علیه رحمه در اینجا در ریاست مثل چی میگفت موجه مردم تلبیس ثبت نام کرد و علا تا بالی تقریبا 3 ماه میشه یک کار داده از روز دخوان میگیم کمک ها که میشه خب بگذ وکیلا و همین حکومت هیچ کسی نابینا رو ندارم، نمیتاله، امی نمیه که مردم چی میخوره، نابینا چی میخوره، دوز زمان از اومد دیگه طالبان بلا محمد اومد، ماش مامور رو بسیر بافزه قرآن کریمی داد، یا امی یک کار زیادین که 3000 پوند میگه، هر روز برو، کس نمیتنه، امیر خواهشی کنم که نشر بکنه.
از کمکای خارجی ملت خود چرا سر کار و روزگار خود نمیگذارن؟ کمکای خارج که ما به غریب نمرسه، با ملکا، با خان، با واسطه دارا مرسه، با غریب نمرسه، از او کده بیخی بند کنه، از او کده اینام این مردم کده کلش از کار روزگار خود کشیده. برای غریب نمرسه که او از گاو بگره نداره، کار نیست، زندگی نیست، برای واسطه دارا مرسه. امروز ما قتی ملکای ولایت لوگر قتی بود ملک قره خود مشت و یخن خود چرا به غریب نمرسه به خان مرسه چرا چی گفت به این پای لنگ خود برای ماون سدی و ولایت لوگر سا شدن برای من نگم از بار توار مایبا خیلی سازه خیلی دست و پای خود نشان داده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان امروز در کابل راه پیمایی کردند. کرندکر شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان گفته است که صداقت زنان افغان را می ستاید و نگرانی ها و آرزوهایشان را با دیگران شریک می کند. ماموریت کانادا در سازمان ملل متحد می گوید که برای بحث درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز جمعه میزبان گروه معصوم به دوستان افغانستان بود. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران به معترضان در این کشور هشدار داد که امروز به اعتراضهای خیابانیشان پایان دهند. و یک پاکستانی که با عنوان کهنسالترین زندانی زندان گوانتانامو شناخته می شود آزاد شد و امروز به زادگاهش در وزارت پاکستان برگشت. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه‌ای گفته که پروسه طولانی برای تسهیل بازگشت سیف الله پاراچه به خانه را تکمیل کرد. برنامه‌های هوای تازه و ورزش هم تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. اما حالا همزمان با ادامه جنگ در اوکراین سازمان ملل متحد خواستار تمدید توافقنامه صادرات غله این کشور شد. اعتبار این توافقنامه ماه آینده به پایان میرسد اما قابل تمدید است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور میکند.
ملل متحد از همه اطراف ذی‌دخل خواست که توافقنامه اثرگیری صادرات اوکراین از بنادر بحیره سیاه را تمدید کنند و این اقدام در تأمین غذا در جهان سهم می‌گیرد. توافقنامه اثرگیری صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه چند ماه پیش به میانجیگری ملل متحد صورت گرفت و قرار است ماه آینده پایان یابد. این توافق مدت 120 روز اعتبار دارد ولی در صورتی که کدام طرف اعتراض نداشته باشد قابل تمدید است. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد در اظهارات روز جمعه خود افزود که این سازمان از همه اطراف ذی‌دخل می‌خواهد که از هیچ تلاش خود برای تمدید ابتکار صادرات غله از بحیره سیاه دریغ نکنند و هر دو توافقنامه به شمول صادرات غله و کود روسیه را به صورت کامل نافذ سازند و موانع باقی مانده در این راستا را هر چه زودتر بردارند. وی روی فوریت تمدید این توافقات تأکید کرد و گفت که این اقدام در تأمین غذا در جهان سهم خواهد گرفت و هشدار داد که در صورت عدم تمدید زندگی میلیاردها نفر در جهان متاثر خواهد شد. این توافقنامه به صادرات غله از 3 بندر اودیسا، چرنومورسک و یوژنی اوکراین اجازه داد. این بندرها از آغاز هجوم روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه گذشته مسدود شده بودند. این توافقنامه اجازه داد تا 9 میلیون تن غله از این بندرها صادر شوند که در نتیجه بحران غذایی که به دنبال حمله روسیه به اوکراین در جهان به میان آمد کاهش یافت. مسکو شکایت می کند که تحریم های غرب سبب شده تا این کشور کود کیمیاوی خود را فروخته نتواند. واسیلی نبینزیا سفیر روسیه در ملل متحد هفته گذشته به خبرنگاران گفت قبل از اینکه مسکو تمدید توافقنامه را بپذیرد باید به صادرات روسیه اجازه داده شود. وزیر خارجه آمریکا در اظهارات روز پنجشنبه خود پیش بینی کرد که خارج شدن مسکو از توافقنامه کشورهای جهان را خشمگین خواهد ساخت.
انتونی بلینکن افزود که به نظر وی ادامه صادرات غله از اوکراین به نفع هم است و امریکا همه تلاش های ممکن خود را برای بقای توافقنامه انجام خواهد داد.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه کنونی را با ما تا آخر دنبال کنید. در نخست مصاحبه میشنوید در رابطه برای اندازی رقابت های تکواندو زیر نام جام خزانی در جمنازیم شاروالی کابل.
به تاریخ 4 عقرب در جمنازیم ورزشی شاروالی کابل مسابقات تکواندو بین تیم های جوانان، نوجوانان و تیم های ملی برای انداخته شده بود.
در جریان برنامه بانوان ورزشکار از کشورهای کانادا و اسپانیا برایتان در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشیشان معلومات می دهند.
کسی حمایت نمی کنه ایجا. من خودم فعلا با پار المپیک و کانادا در ارتباط هستم.
در هر شهر هر ورزشکار زندگی می کنه در نزدیکترین جیم یا جمنازیوم معرفی شده و بازی و ورزشات خود ادامه می دن.
و در اخیر برنامه تاولا کتوال عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در پایان به فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان می گوید.
هفت ولایت امنزا بازی می کنه که از این جمله تورنمنت که با تیم ملی انتخاب می شه او تورنمنت در خوست دایر می شه.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که می دانید شماری از تیم های ورزشی در چوکات شاروالی کابل وجود دارند که همانند فدراسیون های ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان با تمرین پرداخته و رقابت هایی را برگزار می کنند. با تازگی رقابت های تکواندو زیر نام جام خزانی در جمنازیم شاروالی کابل را اندازی گردید. در این مورد با قاری ولی گل جواد رئیس کلتوری شاروالی کابل مصاحبه کرده و نخواست در مورد راه اندازی رقابت های جام خزانی تکواندو از وی پرسیدم.
چند قبل ما در هتل کانتینیتال یک نمایش بزرگ برای انداختیم که تمام تیم های ورزشی شاروالی کابل در اونجا حضور داشتن، هر یک به نوبه خود نمایشات خود را به اجرا انداخت. فقط هدف ما تشویق از تیم های ورزشی ما بود که بعد از او توانستیم اولین دور مسابقات تکواندو را در جمنازیوم شاروالی کابل برا بیندازیم. به تاریخ 4 عقرب در جمنازیوم ورزشی شاروالی کابل مسابقات تکواندو بین تیم های جوانان، نوجوانان و تیم های ملی برا انداخته شده بود که الحمدلله در اخیر برنامه کلاب ورزشی تکواندو شاروالی کابل توانست که مقام اول و قهرمانی از این دور مسابقات به دست بیارن و هدف از برگزاری این مسابقات فقط شناختن استعدادها و تشویق جوانان در بخش ورزش بوده. این مسابقات تحت نام جام شاروالی دور مسابقات خزانی بوده و باید یادآور شوم که در ختم مسابقات برای تیم‌های برنده شده مقام اول، دوم و سوم تقدیرنامه‌ها، مدال‌ها و کپ‌های ورزشی توسط ریاست امور کلتوری توزیع گردید.
خب جواد صاحب، اگر در رابطه با بخش ورزش شاروالی کابل یکم معلومات بدین که در چوکات شاروالی کابل چه تعداد تیم ها فعالیت میکنند و چقدر اعضا دارین شما، در کدام بخش های ورزشی هستند؟
شاروالی کابل در بخش مدیریت جوانان 13 تیم ورزشی مختلف دارد که در این ورزش ها تکواندو، جیدو، فوتبال، والیبال، باسکتبال، شمشیربازی، پهلوانی و چندین اقسام دیگه ورزش اجرا میشه. به تعداد 114 نفر ورزشکار رسمی ریاست امور کلتوری شاروالی کابل داره. در مجموع به تعداد 500 نفر بدون رسمیات که ما به جوانان زمینه ورزش های مختلف را مساعد کردیم از جمنازیوم شاروالی کابل استفاده میکنند که زمینه سازی بسیار خوبی به جوانان شهر کابل صورت گرفته. در آینده نیز مطمئن هستیم که تیم شاروالی کابل در مسابقاتی که با ولایات در نظر داریم تیم های ولایات دعوت میشه، ان شاء الله العزیز که در اون نیز مقام اول را در هر عرصه که ما بخوایم مسابقات بکنیم، ان شاء الله که قهرمانی را به نفع شاروالی تمام میکنیم.
شما گفتین که تصمیم دارین که از ولایات هم دعوت بکنین و مسابقات را در کابل راه اندازی بکنین،
از کدام ولایت دعوت میکنین و این مسابقات هم میخواین که در کجا و با کدام امکانات را اندازی بکنین؟
و ما در آینده در بخش ولایت تصمیم داریم در از جونها دعوت میکنیم، مثلا هرات، قندهار، ولایت بلخ، ننگرهار، از ولایت های بزرگ کشور دعوت میکنیم تیم های ورزشی را، و اگر امکانش بود از ولایت همجوار نیست دعوت به عمل میاد. انشاءالله ما مصمم به این هستیم، متعهد به این هستیم که بعد از سپری نمودن مسابقات ولایت و شناختن استعدادهای ورزشی زمینه مساعد میکنیم تا به بیرون از کشور نیز مسابقات داشته باشیم، و از لحاظ امکانات شهرولی کابل که به جوانان مساعد ساخته، جمنازیام بسیار خوب با امکانات بسیار خوب، برق، تمام وسایل ورزشی و امکانات ورزشی در اونجا مهیا است که جوانان عزیز در عرصه‌های مختلف از اون وسایل استفاده میکنند.
شما در جریان هستید که پس از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان محدودیت های در بخش ورزش زنان وضع شده و شماری از آنان به همین دلیل کشور را ترک گفته و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. از این میان شماری از بانوان معلول ورزشکار نیز به کانادا و اسپانیا سفر کرده و اکنون در آن کشورها زندگی دارند. بیاید نخواست از چگونگی فعالیت های ورزشی پروانه عارفی، ورزشکار بخش پاورلیفتینگ پارا المپیک در کانادا بشنویم. بعدن خاطره صافی، ورزشکار ویلچر بسکتبال، از تمرینات و فعالیت های ورزشی اش در اسپانیا برایتان میگوید.
از روزی که ما به ایجا آمده به هر جیم ورزشی که ما میرم میخواییم که فعالیت خود ادامه بدم، حتی بر ما میگن که قدم در قدم باید شما پول مصرف کنین، ما نمیتونیم که این مسئولیت شما رو بگیریم. اگر شما به جیم میایین یا که میخواییم به یک مسابقاتی که اشتراک کنین، باید کل مصارفتان به دوش خودتان باشه، کسی حمایت نمیکنه ایجا. ما خودم فعلا با پارا المپیک و کانادا در ارتباط هستم، دیگه مسیج کده میرم، ازشان خواسته میرم که بر من کمک همکاری کنه، چون که من یک مهاجر هستم، فعلا من امکانات ندارم من اینجا مصرف کنم و برم یا که تمرین کنم یا با مسابقات اشتراک کنم. چند مسابقاتی بود که تا من میخواستم با اون مسابقات برم، بر ما سخت گفتن که تو باید است اگر ما بیرون از کانادا میریم هتل میگیریم و مصارف هتل از مصارف مسابقات و لباس گپا هستن، باید است که تو از جیب خود مصرف کنی. واقعیت بگویم وقتی ما در شرایطی که از افغانستان برآمدیم دولت حالتیم نمیتونیم پینج بیاییم، کدام کار و وظیفه نداریم و دولتم با ما تو کمک نمیکنه که همه کمک میکنه که طبعا ما یک خانه بگیریم یا پول اما خوراک ما رو بر ما میده. ما نمیتونیم که بریم به یک جیمی که یک ورزشکاری که ما همیشه در کشور خود فعالیت داشتیم، حالا فعلا ما نمیتونیم که به یک کشوری که آمدیم حتی کسی نیست که ما رو حمایت کنن. قدم به قدمی هم که میمانی از پول میخواین، واقعا بسیار سخت است. دیگه ما در تلاش هستیم، اما بار وقتی که ما جواب رد میشنیم دیگه بسیار ناامید میشیم. واقعا ما خودم بسیار ناامید شدیم.
خاطره صافی هستم، از تیم ویلچر بسکتبال بانوان دارای مدنیت افغانستان، فعلا باشنده کشور اسپانیا هستم. کشور اسپانیا بیشترین ورزشکارا را در طبقه خوش معلولین از افغانستان بیرون کرده همکاری کردن. همگی امرای ازای فامیل خودان هستن، امرای یک نفر از ازای فامیل خودان هستن، و خوشبختانه که اینجا هم زمینه و امکانات ورزشی برشان مساعد است. در شهری که هر ورزشکار زندگی میکنه در نزدیکترین جیم یا جمنازیوم معرفی شده و بازی و ورزشات خود ادامه میتن، اینا مشکلات ندارن و همچنان اینا خیلی پذیرای خوب از ورزشکارای ما میکنن و خیلی امیدوار به آینده ورزشکارای ما شما هستن. مسابقات که فعلا روی دست نیست در این اواخر، اما به ورزش خود و همچنان به تمرینات خود به شکل نرمال خود هفته درست سی روز ادامه میدیم، و بسیار خوشبختانه که کشور اسپانیا از ورزشکارا بخصوص از ورزشکارای دارای معلولیت از بخش ویلچر بسکتبال خیلی پذیرایی خوب کردن و همچنان خیلی همکاری کردن در قسمت بیرون آوردن قسمت پرداختن تکت و پرداختن مصارفشان در کشور ایران و پاکستان. یک مدت منتظر بودیم اینجا هم
امکانات خوب ورزشی را برشان مایا ساختن. امیدوار هستم که دوستای ورزشکارای ما در کشوری که بتانن از امکانات خوب برخوردار باشن و با ورزش خود ادامه بدن و انشاءالله که نام افغانستان را در قسمت ورزشی هر کدام ما تک تک بتوانیم بلند بکنیم و افتخارات بزرگ را داشته باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید که عطاولا کتوال عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست برای تان از رویدادها و فعالیت‌های ورزشی در ولایت خوست میگوید.
در این روزا کرکٹ با نام پاس کلاس میچا شروع است. در خوست 4 میدان است که از جمله 3 میدان بالا است. یک میدان به نام پارک حکیم ترنیوال، یک استادیوم کرکٹ و یک استادیوم شخصی دام پاس کلاس میچا شروع است. لیگ فوتبال الف خلاص شد. لیگ بی فوتبال ولایت خوست همزمان شروع شد که 50 مسابقه در 25 روز خلاص میشه. ان شاء الله روز دو مسابقه است. در این روزا ان شاء الله به سطح افغانستان که نیزه‌بازی تیم ولایت است تقریبا نیزه‌بازی در افغانستان هفت ولایت نیزه‌بازی میکنه که از جمله تورنمنت که با تیم ملی انتخاب میشه او تورنمنت در خوست دایر میشه. انشالله یک تورنمنت شمشیربازی به نام شمشیربازی افغانستان خوست دایر میشه. انشالله یک تورنمنت کبادی به خوست دایر میشه با سطح ولایت. یک تورنمنت دیگه با سطح ولایت آی تی تی اف تکواندو. این چهار تورنمنت با سطح افغانستان که با این چی میشه نفره میگیره با تیم ملی که دیگه ولایت هم دیگه به نام دویش دایرات بناوی تکواندوی دیگه پانکریشن پاکتیا جور شده بود. دیگه یک تورنمنت فوتبال بین 50 تیم یک جای لکان اوجا خیلی سبز میدان است زیاد سایلین داره. خوب تورنمنت ها الحمدلله خیلی روش کرده. دیگه بین خود مکلپا زیاد مسابقات خوز داره.
شنونده های عزیز این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که پیشکش حضورتان کردیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمتهای کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره ای که مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است، اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه منده هست کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه بس چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجه است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه، شبکه اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میگم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگه که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتاب خونم نمیتونه پیسه بگیره، میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتاب خونم.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقت مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند، هرچند کمی تماشا هایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تأسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانان ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنا میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر رو تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا ما هزینه ایران دارم، آقا یرزده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یرزده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز برو جامعه ما در حال بدبختر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم این زخته به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشه. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
وی مهتاب من به تا در آسمان من، به ما در آشیان من، به من به من به من. بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا بتا بتا. تو هر زوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، تو لحظه های نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم بی تو دیگر نمیشم، با من بمان جو هاشه، با من بمان نمیشم. بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من بتا در آسمان من بتا 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 بای مهتاب من بتا در آسمان من به ما در آشیان من به ما